بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دل شیخ نشابور، دل پیر حرات است، دل نور محمد، عطر صلوات است. دل گفتم و این دل سجاده مکه است، تسبیح مدینه است، مهر عتبات است. هوهو زدن دل عشق است و جنون است، حق حق زدن روح صوم است و صلات است. شعر از سر من دست برداشته، اما بالای سرم باز ابر کلمات است. پایان من و دل آغاز شگفتی است، می میرم و مرگم در قید حیات است. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. اینجا سمت خداست، به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم با این برنامه همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. حاجی علی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه بینندگان محترم و متدینتون سلام و عرض ادب دارم به خدمت شما.
خیلی خوشحالم در کنارتون نشستم. ان شاء الله روز مفیدی رو داشته باشیم در کنار شما مثل همیشه. روزهایی که ما در محضر حاجی علی هستیم، قرار شد در مورد یاد مرگ صحبت بکنیم، از اثرات و برکات یاد مرگ در جلسات گذشته صحبت کردیم و گفتیم که چقدر خوبه با آمادگی کامل به استقبال مرگ بریم و اشاره شد که هیچ کسی نباید خودش رو ایمن از مرگ بدونه. در اولین قدم رویارویی با مرگ که همون مسئله احتضار باشه، نکاتی رو در جلسه گذشته جای عالی اشاره کردم بهش، اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم و ادامه بحثمون رو داشته باشیم در برنامه امروز، من میخوام از جای عالی سوال بپرسم و اون همین که اگر شما هم دقت کرده باشید و اگر مطالعه داشته باشید، میبینید که در ادبیات دینی ما و در ادبیات مرگ به واژه‌ای برمیخوریم به اسم سکرات. سکرات موت رو شاید خیلی ها شنیدن. آجای عالی، سکرات با احتضار چه فرقی میکنه؟ آیا نزدیک به همند یا نه اصلا سکرات همون احتضاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که فرمودید، این واژه سکرات موت تو ادبیات دینی ما هست. در قرآن مفرد این کلمه، چون سکرات جمع سکره است.
بله.
که کلمه سکر و مستی هم از همین کلمه به هر حال مشتق میشه. در قرآن آمده و جاءت سکرت الموت بالحق. ببینید، سکرات در واقع همون حالت احتضاره، اسم دیگر همون حالت احتضاره، منتها اون حالت دم مرگ رو از اون جهت بهش میگن احتضار، چون وقت حضور مرگ، وقت حضور ملائکه، از این جهت بهش میگن احتضار. از این جهت بهش میگن سکرات، چون انسان تو یک تحیر و سردرگمی و گیجی قرار میگیره، شبیه مست. از یه طرف حسرت این رو میخوره که عمرش هیچ وقت درست استفاده نکرده، اندوه این رو داره میخوره که داره از دنیا جدا میشه، از محبوبهاش جدا میشه، امور مورد علاقه‌ای که عمری با اونها انس گرفته جدا میشه، و از طرفی یه عوالم ناشناخته‌ای داره براش جلوه میکنه که خب طبیعتاً وحشت آوره. دیدن صحنه‌هایی که به هر حال تا حالا ندیده، ملائکه رو داره میبینه، شیاطین رو عرض کردیم حاضر میشن، داره میبینه، و از طرف دیگه اون فشاری که خب طبیعتاً عمری با بدنش خو گرفته و انس گرفته، اون فشاری که این روح از این بدن جدا بشه و کنده بشه. بله. تمام اینها یک حالت سردرگمی و گیجی و تحیری ایجاد میکنه که اون رو بهش میگن سکرات. خب ببینید، گاهی موقع ما یه دندانمون شدیداً درد میگیره، سردرگم میشیم، گیج میشیم، خیلی چیزا فراموشمون میشه. دندان درد قابل مقایسه نیست با اون حالات دم مرگ. بنابراین صحنه سنگینی هست. در قرآن یه تعبیر دیگری هم داره به نام قمرات الموت.
قمرات،
اینم باز در قرآنه. ولو ترى الظالمون، حالا تعبیر رو من از خود قرآن عرض بکنم، ولو ترى اذ الظالمون فی قمرات الموت. اگر ببینی که ظالمین در اون شدائد و سختی های مرگ. قمرات به این معنا هستش. من اجازه میخوام یه تعبیری امیرالمومنین در خطبه 109 نهج البلاغه داره، توصیف هنگام سکراته، از زبان کسی بشنویم که آگاه به این جزئیات این راه بوده.
حالا شما پس سکرات یک مفهوم عام‌تری داره نسبت به قمرات. بله، درسته؟ بله. یعنی قمرات اون سختی ها و شدائد هنگام مرگ.
سکرات هم در واقع به همون معناست. منتها به معنای اون تحیر، سردرگمی. یعنی هر کدوم از این سه لفظ، احتضار، سکرات، قمرات، هر کدوم یک بعدی از ابعاد اون صحنه رو داره گزارش میکنه.
درست.
اینا اسامی مختلف برای یک چیز هست. حضرت امیر علیه السلام سکرات رو اینجوری توصیف میکنه، میفرماید فقیر و موصوف ما نزل بهم، قابل توصیف نیست اون هنگام. اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، از طرفی سکرات مرگ و سختی جان دادن و از طرف دیگر غم و اندوه فرصتهایی که از دست داده در تمام وجود تمام وجودشان را میگیرد. در آن لحظات سخت اعضای بدن سست میگردد و رنگش تغییر میکند. با لحظه لحظه زیاد شدن آثار مرگ در پیکر، زبان از کار میفته، اولین عضوی که از کار میفته زبان از کار میفتد و قدرت سخن گفتن سلب میگردد، ولی همچنان در بین اعضای خانواده خود آنها را با چشم نگاه میکند و با گوشهایش میشنود. عقلش نیز سالم است. یفکر فیما افنا عمره و فیما اذهب دهره، فکر میکنه که عمرش رو به چه چیزهایی گذرونده و در چه راهی تباه کرده روزگارش رو. به یاد اموالی میفتد که با خون دل آنها را جمع کرده و کاری به حلال و حرام آن نداشته. نشون میده حضرت کسانی رو داره توصیف میکنه که اهل دنیا هستن، از این قرینه هست که کاری به جمع‌آوری حلال و حرامش نداشته و حالا باید برود و جوابگوی آنها باشد. لذت و استفاده اش برای دیگران و حساب پس دادنش و بدبختیش برای او مانده است. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده حتی خالت لسانه سمعه، مرگ همچنان در اعضای بدنش بر اعضای بدنش چیره میگردد تا آنجایی که گوشش هم مثل زبانش از کار میافتد و فقط به خانوادهش نگاه میکند و حرکات زبانشان را میبیند ولی صدای دیگر نمیشنود. پس از مدتی فقبض بصره کما قبض سمعه، چشم اون نیز از کار میافتد و روح از بدنش خارج میشود. فسار جیفتن بین اهل، مرداری خواهد شد در بین خانواده خود. قد اوهشون من جانبهی و تباعدو من قربه، به طوری که از نشستن نزد او وحشت میکنن و از نزدیک شدن به او دوری مینماین. در این حال دیگر نه گریه کننده او را یاری میکند و نه کسی جوابش را میدهد. ثم حملوه الی محطم فی الارض فاسلموه فیه الی عمله، سپس او را برداشته به سوی آخرین منزلگاهش یعنی قبر میبرند و او را در آنجا تنها میگذارند و به دست اعمالش میسپارند و از دیدارش برای همیشه چشم میپوشند. این اون لحظه سکرات و قمرات که از امیر علیه السلام توصیف کرده که لحظه سختیه.
بسیار متشکرم. ما تمام تلاشمون اینه که وقتی داریم از یاد مرگ صحبت میکنیم و گفتیم که هیچ کس خودش رو ایمن از یاد مرگ ندونه، چقدر خوبه که با آمادگی قبلی در واقع به استقبال مرگ بریم. حالا که صحبت از شدائد و سختی های مرگ شد، آقای عالی شاید این سوال بی جا نباشه که من بپرسم و اون هم این که ما چی کار میتونیم بکنیم که این سختی ها و این شدائد آسون بشه برای ما؟ یعنی اگر این اتفاق بیفته و اگر توانایی این رو داشته باشیم که مرگ برای ما آسون بشه، فکر میکنم اتفاق خیلی خوبی باشه.
احسن. ما واقعش باید دنبال همچین چیزایی بگردیم و اتفاقا در روایات اهل بیت علیهم السلام به همین عواملی که هم باعث آسان شدن مرگ، راحت از دنیا رفتن، سختی نکشیدن و هم با سلامت از دنیا رفتن، این دو تا نکته است. هم آدم راحت منتقل بشه از این عالم به عالم دیگه، سختی نکشه و هم با سلامت دچار اون وسوسه هایی که شیاطین در اون لحظه آخر که تیرهای آخر رو رها میکنند به سمت این شخص. عرض کردیم اینجا دیگه آخرین منزلی است که دست شیطان میرسه، بعد از او دیگه نمیرسه.
تمام تلاش میکنه تو این لحظه،
تمام تلاش رو برای این لحظه میکنه. با سلامت رفتن هم نکته است. اهل بیت در عوامل مختلفی اشاره کردن، در روایات مختلفی اشاره به عوامل آسان و راحت و با سلامت از دنیا رفتن اینها رو بیان کردن. من چند موردش رو از اهمش عرض میکنم. اصلی ترین موردش اینه که انسان ایمان و اعتقادات سالم و درستی داشته باشه. ببینید تردیدی نیست، من اگر ایمان به خدا داشته باشم، اگر ایمان به آخرت داشته باشم، سیم اتصالم وصل باشه به خدا، وقتی میخوان منو منتقل کنن به سمت خدا وحشت نمی کنم که منو به سمت دشمنم که نمیبرن، دارن منو به سمت دوست میبرن. خود این چقدر آدم رو راحت میکنه، این ایمان چقدر اون دم آخر آدم رو راحت میکنه. در روایت زیبایی هست، حضرت اسرائیل علیه السلام بر ابراهیم خلیل الله وارد شد، حضرت ابراهیم که او رو دید سوال کرد که ادائن ام نائن یا ملک الموت، آیا الان داری خودت منو دعوت میکنی که به اختیار بیام اون طرف، یا دیگه نه زمان اختیار و این حرفا گذشته دیگه، بخوای یا نخوای باید برم. حضرت اسرائیل علیه السلام گفتن که نه، به اختیار خودتون هست یا نبی الله. حضرت ابراهیم یه چیزی گفت که حضرت اسرائیل توش موند، گفتش که ارعیت خلیلن یومیتو خلیله، آیا دیدی یک خلیلی، خدا خلیل منه، دوست منه، آیا دیدی خلیلی مرگ رو هدیه بده به خلیلش، به دوستش، بمیرانه او رو؟ حضرت اسرائیل درمانده شد، خطاب رسید از خداوند متعال که اسرائیل به او بگو ارعیت حبیبن یکره لقاء حبیبه، آیا دوستی رو دیدی که بدش بیاد از دیدار دوستش؟ تو داری به طرف دوستت میای. ان الحبیب مشتاق الی لقاء حبیبه، دوست مشتاق دیدن دوست. ببینید اگه این نگاه به مرگ باشه، خب این مستلزم اینه که آدم ایمان داشته باشه. این چقدر زیبا براش خواهد بود اون لحظه.
هفته قبلم گفتیم اگر این رو باور داشته باشیم دیگه از مرگم نمی‌ترسیم.
ببینید ما روایات بسیار زیاده، اصلا آیه قرآن، آیه که قبلا هم تو همین برنامه خوانده شد، آیه 27 سوره ابراهیم، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خدا مؤمنین رو، مؤمنین افراد با ایمان رو نگه می‌داره در دنیا و آخرت، تثبیتشون می‌کنه. ما در روایات متعدد داریم که حضرت اسرائیل علیه السلام میگه من از پدر و مادر مهربان بر تو مهربان ترم، بر مؤمن. خودش تلقین می‌کنه مؤمنین رو به شهادت. این ملائکه مرگ خوش آمد میگن به او و به استقبالش میان. در روایتی که در جلسه قبل خوندیم، دو شاخه گل بسیار معطر از حرم الهی برای او آورده میشه به نام منسیه و مسخیه، که یک شاخه گل بوش به جوری هست که او فراموش میکنه دنیا، خانواده، اموال، که دیگه سختی نکشه، و یک بوی دیگری از نسیم رحمت الهی آنچنان با سخاوت در او ایجاد میکنه، سخاوتمندانه جانش رو بده. و ببینید این همش برای مؤمنه. روایت خیلی زیبایی است از حضرت امام صادق علیه السلام، فرمود سلمان روزی از در کوفه گذرش به بازار آهنگرا افتاد، داشت عبور میکرد، یه مرتبه دید یه جوانی قش کرده بیهوش شده و مردم دورشو گرفتن. سلمان که از اون نزدیکی عبور میکرد، یکی از اون افراد دوید گفت یا ابا عبدالله، این جوانی اینجا مریض قشی هست، افتاده بیهوش هست، بیا یه دعایی بالا سرش بخون که بهوش بیاد. حضرت سلمان وقتی نزدیک شد، بالین اون جوان که رسید، اون جوان چشم باز کرد، تا سلمان رو دید سرشو بلند کرد، گفت یا ابا عبدالله، کنیه سلمانه.
بله.
اینجور نیست که مردم گمان میکنن من بیمار هستم و قشی هستم، نه من اینجوری نیستم. گذرم از بازار آهنگرا که افتاد، نگاه کردم دیدم با چکش‌های آهنین وقتی به میله‌های سرخ و گداخته آهن میکوبیدن، یاد این آیه افتادم و لهم مقام اومن حدید، نگهبانان جهنم با چکش‌های آهنین بر دوزخیان میزنن. میگه دیگه نفهمیدم از هوش رفتم. سلمان دیدین با معرفته، باهاش دوست شد و با هم دیگه نشست و برخاستهایی داشتن. بعد از یه مدتی این جوان مریض شد، سلمان به عیادتش رفتید موقع مرگش. سلمان خطاب کرد به حضرت اسرائیل علیه السلام که یا ملک الموت، این جوان برادر من هست، دوست من هست، مراعاتش رو بکن. حضرت اسرائیل علیه السلام، مقصودم از این روایت اینجاست، فرمود که یا ابا عبدالله، من مراعات مؤمن رو، هم این و تمام مؤمنین رو خواهم کرد و با اونها دوست هستم. بنابراین شرط ایمان اصلی ترین شرطه برای راحت رفتن. البته یه نکته ای رو من همینجا عرض بکنم، ببینید اگر میخوایم ایمان، دم آخر و پس از مرگ تو مراحل ابدیت حافظ ما باشه، تو دنیا ما باید حافظ ایمانمون باشیم.
حالا باید حافظ
ما خودمون حافظ ایمانمون باشیم تا ایمان ما اونجا حافظ ما باشه در سختی ها. بعضی از افراد هستن که محافظت از ایمانشون ندارن، محافظت از اعتقاداتشون ندارن، هیچ بس خدای نکرده اعتقاداتشون لغزنده و سسته. در روایت داریم بعضی ها اعتقادات و ایمانشون آریه ایست، از این دست میگیرن از اون دست میدن. همونجور که گاهی ما خودمون میگیم با یه وزوز پشه و مگسی که نمیذاره بخوابی میگیم کفرمون در اومد و هیچ بس خدای نکرده کفری هم به زبان جاری بشه، تا یه مقداری وضع مالی بالا پایین میشه، یه مقدار حقوق کم و زیاد میشه، یه مقداری فشار زندگی میاد، چه بسا نعوذ بالله خدا رو متهم به ظلم کردن. اینا خطرناکه. ایمان ها رو باید تثبیت کرد، باید نگه داشت. تثبیت ایمان و اعتقادات هم فقط به مطالعه کتاب یا کلاس های عقیدتی رفتن نیست، اونا خوبه، خیلی هم خوبه، عقل رو قانع میکنه، اما دل آدم هم باید قانع بشه، قلب باید باور بکنه و ایمان رسوخ بکنه در قلب. باور قلب با عمل گیر میاد، با عمل به وظایف بندگی. هر چی ما اعمال طبق دستورات دینی و وظایف دینی انجام بدیم، هر عمل درستی که خدا پسند باشه مثل یک چکشی است که بر میخ میخوره فرو میره، این عمل باعث تثبیت اعتقادات در قلب و باور ما میشه. این آیه قرآن ها، و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. اگه میخوای یقین و باور قلبی گیرت بیاد، عبودیت انجام بده، بندگی کن.
برای همینه که همیشه بعد از ایمان عمل صالح روزه
کاملا همینه،
آمنو و عمل
چون
صالح.
عمل صالح هم حافظ ایمان، تثبیت کننده ایمان و ارتقا دهنده ایمان، ایمان رو رشد میده. هم ایمان عمل صالح رو خالص‌تر میکنه و هم به عکس. بنابراین ما ایمانمون رو باید به این صورت تثبیت بکنیم و خدای نکرده هر گناه و معصیت بندهای ایمان و اعتقادات رو شل میکنه، پاره میکنه. چه بسا بعد از یک مدتی اگر انسان دچار معاصی و آلودگی ها بشه، توبه نکنه، بر نگرده، اون وقت پوک میشه و از درون خالی میشه، تو حادثه های سنگین مثل دم مرگ شد نتونه ایمان خودش رو حفظ بکنه. ببینید دم مرگ فکر و محاسبات فکری خیلی کار نمیکنه، ملکات و باورهای درونی انسان بیرون میریزه. اگر خدای نکرده کسی درونش هرز باشه، درون دلش، و خدای نکرده کفر باشه، بیرون میریزه. اگر درون دلش خدا باشه، اعتقادات باشه، او هم بیرون میریزه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رو، رضوان خدا برشون، چند سال قبل از انقلاب مرحوم شدن. کسانی که در شمال کشور هستن، استان گلستان، مازندران، این بزرگ رو که از اولیاء خدا بود خوب میشناختن. الان هم در کوهستان که نزدیک بهشهر و ساری هست، مدرسه ایشون که بسیار مدرسه با معنویتی هم هست برقرار هستش. مرحوم آیت الله کوهستانی نقل میکنن کسانی که اطرافش بودن هنگام مرگ، میگفتن با اینکه آقا دو سه روز آخر حال حرف زدن نداشت، ولی اون دمدمای آخر یکی از اطرافیان ازشون سوال کرده بود که آقا جان ذکرتونو میگی؟ ایشون فرموده بود که خدا لعنت کنه شیطان رو، من هر موقع میخوام ذکر بگم سرفم میگیره، اما من تو دهنش میزنم، ذکرمو میگم. ببینید این رو فراموش نمیکنن، این تو دلشون بوده. مرحوم علامه طباطبایی، فارابی زمان ما، ایشون هنگام مرگ دچار فراموشی عجیبی شده بود، طوری که بسیاری از اصطلاحات علمی و قیل و قال‌های فلسفی و کلامی و اینها رو یادش رفته بود. حتی رئیس بیمارستانی که ایشون توش بود گفتن اگر یه لیوان آب دست ایشون میدادیم ایشون نگه می‌داشت، مگر میگفتیم بخور. دچار این فراموشی شده بود. اما با این وجود بعضی از بستگانشون میگفتن ما دیدیم دم آخر لبش تکان می‌خوره و گویی حرف می‌زنه. از ایشون سوال کردیم آقا چی کار میکنی؟ مشغول چی هستی؟ فرمود تکلم. گفتیم تکلم با کی؟ گفت با حضرت حق، با خدا. اینو فراموش نکرده، این تو جانش رسوخ کرده. ایمان قوی اینجوری هست.
پس از اولین نکته برای این که آسون بشه شدائد برای ما،
ایمان و اعتقادات سالم و قوی است. دومین نکته محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امیرالمومنین. این اولا عرض بکنم ولایت اهل بیت علیهم السلام جدای از توحید نیست. ما در روایاتی داریم از امام رضا علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام که فرمودن ایمان و توحید، لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله و علی و ولی الله هست. بعد فرمودن اله هنا التوحید، توحید تا اینجاست، توحید تا اشهد ان علی و ولی الله. یعنی ولایت معصومین شأنی از شؤون توحید، شرط توحیده، همونی که امام رضا فرمود انا من شروطها.
بله.
شرط توحید هست. ولایت اهل بیت دستگاهی جدای از ولایت و سرپرستی خدا تو این عالم نیست. اون وقت اهل بیت علیهم السلام در همه جا لطفشون به محبینشون میرسه، هم در دنیا، هم هنگام مرگ، هم بعد از مرگ در قبر و برزخ و قیامت، تو همه عوالم. تو هیچ عالمی از عوالم نیست که ما بی نیاز از اهل بیت بشیم، تو هیچ عالمی از عوالم نیست که اهل بیت دستشون کوتاه و بسته باشه. تو زیارت جامعه کبیره میخونیم اینها رحمت موصوله خدا هستن. رحمت موصوله یعنی قطع نمیشه، دائم متصله، مدامه. ممکنه سوال بکنید پس ما تو روایاتی داریم که شفاعت ما اهل بیت تو برزخ به شما نمیرسه، برزختون با خودتونه، ما روایت این چنینی داریم. اون روایات باید در جای خودشون معنا بشه ها، که انشالله اگه ما بحث شفاعت رو در آینده داشتیم اونو معنا میکنیم، که اون روایاتی که میگه در برزخ شفاعت ما به شما نمیرسه، یا مقصود این هست که قیامت مراحل بسیار سختی داره که شفاعت اصلی ما اونجا بروز میکنه. اینجا هنوز شفاعت اصلی ما هست، ولی اون شفاعت اصلی نیست. ولذا که میگم شفاعت در برزخ و دستگیری در برزخ هم هست، شما آخر زیارت عاشورا میگید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یعنی از همون هنگام ورود به عالم آخرت شفاعت میخواید. پس معلومه که شفاعت هست، ولی اون شفاعت اصلی مال قیامته. یا به این دلیله که گفتن تو برزخ نیست، یا به این جهته که اون لطفهایی که اهل بیت تو برزخ میکنن اصطلاحا نام شفاعت نیست، مثل لطفهایی که تو دنیا میکنن. الان اهل بیت تو دنیا لطف ندارن، عنایت نمیکنن،
توجه ویژه و خاص،
ولی اسمشو اصطلاحا شفاعت نمیگیم. اونجا هم اسمشو میگیم کرامت، اسمشو میگیم عنایت، دستشون در هیچ جا کوتاه نیست. البته خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، یه جمله درس‌آموزی داشتن، می‌فرمودن انشالله ما جوری زندگی بکنیم، جوری اعمال انجام بدیم که اون دم آخر که اهل بیت قرار دستگیری بکنن نگن که ما اینو نمی‌شناسیم، این بابا کاری نداشت که ما اینو انشالله اینجور نباشه،
انشالله زینتشون باشه،
انشالله زینتشون باشه. عرض کردم ولایت و محبت اهل بیت آسان می‌کنه سکرات رو، خصوصا محبت امیرالمومنین علیه السلام. این که عرض میکنیم خصوصا، چون امیرالمومنین مرزه، امیرالمومنین ملاک حق و باطله. شیعه و سنی نقل کردن از پیغمبر یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، حب به تو، به تو داشتن ایمانه و بغض نسبت به تو داشتن کفر هستش. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود که من احب علیا حبنا الله علیه سکرات الموت، اگر کسی علی رو دوست داشته باشه سکرات و سختی های مرگ بر او آسان میشه. پیغمبر توی جمعی بودن، خیلی این حدیث زیباست، خیلی زیباست، در یک جمعی از اصحاب بودن، فرمودن که چه کسی از شماها هستش که هر روز عمرش روز است؟ سلمان بلند شد گفت من. پیغمبر سوال دوم رو کرد، فرمود چه کسی از شما هستش که تمام شبهای عمرش شب زنده داری میکنه، احیا داره و عبادت میکنه؟ سلمان باز بلند شد گفت من. برای بار سوم پیغمبر فرمود چه کسی هستش که در شبانه روز یک مرتبه ختم قرآن، در هر روز قرآن رو ختم میکنه؟ سلمان باز بلند شد گفت من. خیلی ادعای بزرگی، خیلی. هر روز روزه، هر شب شب زنده داری و هر روز یک ختم قرآن. یکی از اصحاب گفت آقا دروغ میگه، من دیدم خیلی شبا خوابیده، شب زنده داری نمیکنه، خیلی روزه غذا میخوره، روزه نمیگیره. پیغمبر اکرم فرمود ساکت باش، لقمان امت رو اینجوری بهش اتهام دروغ نزن، ازش بپرس ببین سرش چیه. این شخص از سلمان پرسید که سر این ادعاها چیه؟ سلمان گفت این که گفتم هر روز روزه هستم، چون خدا فرموده در قرآن اگر کسی یک کار خیری انجام بده، من جا عبل حسنه فلهو عشر و امثالها، من ده برابرش میکنم. من در هر ماهی سه روز روزه میگیرم، سه روز ده برابرش میشه سی روز،
یک ماه روزه،
یک ماه، هر ماه سه روز میشه سی روز، این میشه کل عمر. این که گفتم هر شب من شب زنده داری میکنم، چون پیغمبر خدا حبیب من فرمود اگر کسی با وضو شب بخوابه گویی تمام شب رو احیا کرده، و من هر شب با وضو میخوابم. و این که هر روز گفتم ختمی از قرآن میکنم، چون پیغمبر فرمود یا علی مسئله تو در امت من، مسئله سوره قل هو الله احد هست در قرآن، اگر کسی سوره قل هو الله رو یک بار بخونه به منزله اینکه یک سوم قرآن رو خونده، دو بار بخونه دو سوم قرآن، سه بار بخونه یک ختم قرآن. یا علی، اگر کسی تو رو با قلب دوست داشته باشه یک سوم ایمان رو داره، اگر با قلب و زبان دوست داشته باشه دو سوم، اگر با قلب و زبان و عمل تو رو دوست داشته باشه ایمانش کامله. اینو من از پیغمبر شنیدم. بعد پیغمبر فرمود که یا علی، اگر آنچنان که آسمانیان و ملکوتیان تو رو دوست دارن اهل زمین هم تو رو دوست می‌داشتن، جهنم رو خلق نمی‌کردن. بعد سلمان گفت خب من تو روز طبق این حدیث پیغمبر سه بار قل هو الله می‌خونم به مزلی یه خط به قرآن. مقصودم اون قسمت حدیثه که فرمود اگر اهل زمین علی رو دوست می‌داشتن کسی اهل جهنم نمی‌شد. واقعا اینه، محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت خودش رو تو اون شدائد و سختی‌ها نشون میده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی رو که از بزرگان ما بود دیگه، همه میشناسید او رو. این بزرگوار رو میگفتن دو سه روز آخر و عمرش که تو بستر افتاده بود، یه مرتبه با اینکه با کسی حرف نمیزد مشغول خودش بود، شب جمعه بود، دیدن سر از بالین بلند کرد، رو کرد به یک سمتی، گفت شیطان بر من که وجودم پر از محبت علی و اولاد علی هست دست نخواهی یافت، برو گم شو. واقعش این هستش. این دو سومین چیزی که از عوامل آسان کردن مرگه که قبلا هم ما تو جلسات قبل اشاره داشتیم، صله رحم خصوصا نسبت به والدینه. من یه نکته عرض بکنم، ارحام همون خیشاوندان، برادر، خواهر، فامیل نزدیک، ارحام رو که بهش میگن رحم چون جلوه ای از رحمت خداست، چون جلوه ای از رحمت خداست. در روایت از خدا متعال فرمود که من از صد جزء محبت و رحمت خودم یک جزءشو تو عالم دنیا فرستادم، این محبت ها درست شده بین پدر و مادر و فرزند، برادر و خواهر،
فامیل.
یک جزء از صد جزء رحمت خودم رو فرستادم، بقیهش رو اون طرف میبینید. بعد اگر رحم که بینشون محبته، یک خاندان، یک خانواده، اگر این محبت رو نسبت به هم قطع بکنن، یعنی در واقع رحمت خدا رو قطع کردن، از این جهته که خیلی باهاش برخورد شده، قطع رحم نکنید.
بله.
رحمت خدا رو قطع کردید، طبیعتاً دم مرگ سختی میبینید. اما اگر کسی صله رحم کرد، رحمت خدا رو داره جذب میکنه.
یکی از آثار صله رحم همین که مرگ رو آسون میکنه.
مرگ رو آسون میکنه به همین دلیل، که شما رحمت رو پس نزدی،
قدر رحمت خدا
قدر رحمت رو دونستی، خصوصا نسبت به والدین. که اگه خاطر شریفتون باشه، ما تو جلسه اول گفتیم اون فردی که جفا کرده بود به مادرش،
بله،
حتی تلقین پیغمبر رو نتونست جواب بگه مگر اینکه او راضی شد ببخشید.
بله.
من دیگه اینا رو فقط فهرست میگم. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی توصیه شده، تسبیحات از زهرا سلام علیها است بعد از نمازهای واجب. من تقاضا میکنم، البته میدونم متدینین خودشون به هر حال این رو برش مداومت دارن، اما این گنجه، این گنج رو از دست ندید. امام باقر فرمود اگر هدیه ای بالاتر از تسبیحات از زهرا بود، پیغمبر اون هدیه رو به حضرت زهرا میداد.
درسته.
امام صادق علیه السلام فرمود که ما به بچه‌هامون همونجور که نماز رو توصیه میکنیم، این تسبیحات رو هم توصیه میکنیم. و بعد فرمود که اگر کسی مداومت داشته باشه بر تسبیحات از زهرا بعد از هر نماز، سختی های مرگ بر او آسان میشه. یکی از فوایدش. یکی دیگه از چیزها انگشتر دست کردنه، به خصوص عقیق، که حافظ از علائم مؤمن هست. یکی دیگه از عوامل آسان کردن مرگ در روایات ما اومده، در تعقیبات نماز صبح و مغرب 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم،
7 بار.
بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، که در مفاتیح هم مرحوم محدث قمی رو آورده، روایت داره تو اصول کافی، که این خیلی کمک میکنه. یکی دیگه از امور که قبلا باز تو جلسات گذشته اشاره کرده بودیم، دعای عدیله است، که مؤمنین این دعای عدیله رو یه مرتبه حداقل تو عمرشون
یه مروری
بخونن، صادقانه اعتقاداتشون رو امانت پیش خدا بسپارن، چون آخر دعای عدیله داریم که خدای تو بهترین امانت داری، این اعتقاداتم رو به امانت پیش تو میگذارم، فرده علی وقت حضور موتی، هنگام مرگ که اون موقعی که خیلی چیز آدم یادش میره اینو برگردون. اینم یک. و آخرین چیزی که من اینجا اشاره میکنم، خواندن قرآن بعد از هر نمازی، که پیغمبر فرمود بعد از هر نمازی اگر کسی قرآن بخونه، سکرات موت بر او ساده میشه و ملک الموت خودش تلقین میکنه شهادتین رو بر او. نماز اول وقت رو هم که در جلسه قبل
اشاره کردید. بسیار خوب. ما خیلی وقتا فکر می‌کنیم برای اینکه سختی‌ها و شدائد هنگام مرگ برای ما آسون بشه باید همون تلقین و شهادتین و اینا باشه، ولی با صحبت‌های شما فهمیدیم که از حالا که نه، یعنی از قبل‌تر باید اقدام می‌کردیم که اون وقت راحت بشیم. بسیار متشکرم آقای عالی عزیز. حالا شاید این سوال پیش بیاد که اگر با یک شخص محتضر برخورد کردیم، کسی که در حال احتضاره، ما چه وظیفه‌ای در قبال او داریم؟ حالا که ما فهمیدیم چجوری میتونیم سختی‌های مرگ رو برای خودمون آسان بکنیم، در قبال دیگران چه وظیفه‌ای داریم که انشالله بعد از تلاوت آیات این بحث هم تقدیم حضورتون خواهد شد. من یه نکته رو عرض بکنم، برای دسترسی به فایل‌های صوتی و مکتوب ما میتونید به سایت ما سر بزنید، samtkhodase.ir. صحبت‌های آقای عالی و صحبت‌های کارشناسان ما پیاده شده به صورت مکتوب در سایت، قرار گرفته در قالب فایل‌های متنی، میتونید بهش دسترسی داشته باشید. اما صفحه 273 مصحف شریف، سوره مبارکه نحل، آیات 55 تا 64 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم صل
صلی علی محمد و آل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله به برکت این آیات نورانی و به برکت این تقیدمون که هر روز یک صفحه قرآن بخونیم، انشاءالله شدائد و سختی های مرگ برای هممون آسان بشه، که فکر میکنم ساده نباید از کنارش رد شد. و این هم واقعا غنیمتی است که در هر روز ما توفیق این رو داریم که یک صفحه از این آیات نورانی رو تلاوت بکنیم. خب حاج آقای، یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله برگردیم به بحثمون.
خواهش میکنم. من آیه 61 همین سوره مبارکه رو، سوره نحل رو، ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. خداوند متعال بفرمایید که اگر قرار بود که کسی به محض اینکه ظلم بکنه اینجا ما عذابش رو بفرستیم و برخورد سنگین قیامتی رو تو دنیا بخوایم با او انجام بدیم، دیگه جنبنده‌ای رو زمین نمیموند، چون به هر حال هر کی تخلفاتی انجام داده، اما پروردگار عالم برای اینکه عالم دنیا بچرخه، عالم دنیا عالمی است که گاهی مقادم ممکنه یه تخلفی انجام میده، اما فرصت براش میگذره که بتونه اینجا جبران بکنه. فوری با هر تخلفی، با هر جرمی، با هر اشتباهی خداوند متعال از سر لطف برخورد نمیکنه باهاش تا دم مرگ. از این فرصتی که خدا داده و لطفی که پروردگار عالم کرده که تا دم مرگ آدم میتونه جبران بکنه، کمال استفاده رو بکنه.
به به، خیلی خوب، خیلی خوب. خب ما داریم در مورد یاد مرگ صحبت میکنیم، به سکرات و حالت احتضار و غمرات مرگ رسیدیم. نکاتی رو حاجی عالی اشاره کردم بهش در خصوص اینکه چیکار بکنیم که مرگ آسونی داشته باشیم و با اون سختی ها مواجه نشیم. به تلاوت و خوندن آیات و قرآن اشاره کردن، تسبیحات حضرت زهرا، هفت بار گفتن لا حول ولا قوت الا بالله بعد از
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم میخواد؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله.
خیلی خوب، خیلی خوب. بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب. عرض کنم به حضورتون که باز هم اشاره داشتن به دعای عدیله که در مفاتیح میتونید بهش مراجعه بکنید، خب به اهل بیت و ایمان و عمل صالح. و نکته‌ای که باز اشاره داشتن بهش صله رحم بود، که فکر میکنم اینها نکاتی است که اگر ما رعایت بکنیم مرگ برای ما آسان خواهد شد انشاءالله. اما حاج آقای عالی عزیز، ما بریم سراغ سوال قبل از تلاوت آیات.
اگر اجازه بفرمایید من یه نکته راجع به صله رحم
بفرمایید،
که حالا هست علی یه فهرستی رو دو مرتبه مرور کردید و از این جهت ممنون هستم، یه نکته ای رو عرض بکنم خدمت بیندگان محترممون. همونجور که عرض کردم، رحم خیشاوندان یه جلوه ای از رحمت خداست که او محبت انداخته بین این جمع. عرض کردم یکی از عوامل آسایش شدن مرگ این هستش که این رحمت رو پس نزنیم، این رحمت رو قطع نکنیم. ولذا قاطع رحم کسی که با خیشانش قطع بکنه، خب ببینید خیلی در روایات ما مذمت شده، هم خود ما قطع نکنیم نسبت به خیشان و به خصوص پدر و مادر، و هم مانع نشیم از صله رحم دیگری. گاهی موقع تو بعضی از خانواده ها اچ بس ها ممکنه بعضی مانع بشن از صله رحم بعضی دیگه، همسر مانع بشه
متحد.
از اینکه اجازه نداری مثلا با مادر و پدرت، با خیشانت اجازه نداری باشون رفت آمد داشته باشی. ببینید همون جوری که قطع رحم برای خود من تبعات سنگین به دنبال داره، دیگری رو هم مانع شدن ازش همون تبعات رو برای من داره. از این جهت مراقب باشیم. این
خیلی نکته خوبی بود، خیلی نکته خوب. ولی مانع این رحمت خدا نشیم انشاءالله. این نکاتی که امروز در برنامه بهش پرداختیم انشاءالله به زودی روی سایت قرار خواهد گرفت، میتونید مراجعه بکنید سمت خدا.ir هم به صورت مکتوب هم فایل های صوتی ما. رسیدیم به اینجا که واقعا ما اگر مواجه شدیم با شخص محتضر، کسی که در حال احتضاره و داره با مرگ روبرو میشه، ما چه وظایفی در قبال او داریم و چه کار میتونیم بکنیم که این سختی ها و شدائد مرگ برای او آسان بشه؟ اینم نکته ایست که شاید طرحش خالی از لطف نباشه، مصرف باشه.
ممنون از لطف تو شریعتی که این سوال رو مطرح کردید. گاهی موقع ها آدم مواجه میشه که شخصی هنگام احتضار، اون لحظات سخت و بسیار حساسه که نیاز داره کسی از بیرون بهش کمک بده، اما اطرافیانی که کنارش نشستن یا ایستادن اصلا نمیدونن چیکار باید بکنن.
بله.
زشته برای یک مسلمان که در اون هنگام اصلا ندونه چیکار بکنه. البته از اون زشت‌تر اینی که در قبال خودش که عرض کردیم خدمت شما که باید بدونه چه کارهایی بکنه که برای خودش این لحظه‌ای که پیش خواهد آمد آسان بشه، اما برای دیگری هم یه وظایفی داریم ما. در رابطه با شخص محتضر یه وظیفه واجب داریم و بعضی از وظایف مستحب.
خب
اون وظیفه واجب اینه که اگر مواجه شدیم با شخصی که به هر حال علائم مرگ در او پیداست و به نظر میرسه دیگه از دنیا داره میره، یک وظیفه واجب داریم، رو رو به قبله کردن.
این واجبه،
این واجب هستش بر هر مسلمانی است. البته اگر کسی او رو رو به قبله کرد از دیگران ساقطه، به اصطلاح واجب کفاییه. جوری او رو طاق باز به اصطلاح خودمون به پشت بخوابانیم که کف پاهاش به سمت قبله باشه. البته خب اگر یه جایی بود که نشد، امکان پذیر نبود، مثلا فرض کنید رو تخت بیمارستان موقعیتی بود که مثلا سرم بهش وصله، مشکل داره، دستگاه‌هایی به او وصل هست،
امکانش نیست
حتی الامکان تا جایی که به این شکل شبیه تر هست، حتی الامکان اگرم نشد ساقط هستش. در روایاتی، در یه روایت از پیغمبر اکرم فلسفه این کار گفته شده که اگر شخصی رو به این صورت رو به قبله بکنیم، پیغمبر اکرم فرمود که اقبلت علیه الملائکه و اقبل الله علیه و فاذا فعلتم کذالک حتی یقبض. دائم تا وقت قبض روح ملائکه رحمت الهی و خود خداوند با رحمت خودش به او رو میکنه، اون کسی که به سمت قبله رو کرده.
قبله هست.
از این جهت ببینید بسیار نکته مهمی هستش که این وظیفه واجب به گردن ما هستش.
خب
وظایف مستحب و آداب مستحبی هم هست. اولینش مسئله تلقینه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این رو باید در نظر بگیریم، اون شخصی که هنگام سکرات موتش هست به قدری در تحیر و سردرگمی است که ای چه بسا اسم خودش رو هم بیاد نمیاره. او در یک حالت گیجی و تحیر تامه. لذا روایات متعدد گفته شده که کمک بدید به او.
چجوری کمک؟
تلقین بکنید.
چیکار باید بکنید؟
شهادت این رو
چیکار کنیم؟
به این صورت کنارش که آدم نشسته آرام آرام، نه با داد و بیداد و دعوا و اینجور چیزا، نه این بیشتر اذیت میکنه او رو، چه بسا نگه. آرام آرام به دهانش بگذاریم که بگو خدا یکی هست، بگو لا اله الا الله، اسم پیغمبرت رو ببر، بگو محمد رسول الله، امام اولت بگو امیرالمومنین علیه السلام، امام دومت، همین جوری آرام آرام. پیغمبر اکرم فرمود این کار رو بکنید حتی ینقطع عنه الکلام، حرفای پراکنده دیگه نزنید، مشغول اینا باشه، مشغول به این امور باشه. بعد وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود که اگر به این صورت تلقین بکنید، اون کسی که بر زبانش دم آخر با لا اله الا الله و این کلمات از دنیا بره، دخل الجنه، این داخل بهش بشه. خب معلومه که از روی اعتقادی داره این کلمات رو میگه، همین جوری که توتیوار که نمیگه که. پس تلقین اعتقادات، این یک مستحب بسیار تأکید
مؤکد.
دومین نکته تلقین دعای فرجه. دعای فرج اللهم کن لولی یک نیست،
اللهم اعظم البلاء،
نه خیر، دعای فرج اون چیزیست که در قنوت ها تو رساله ها گفته شده بخونید و دوستان بزرگوار رجوع کنن تو رساله ها قسمت قنوت، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع تا آخر تو رساله ها تو این بخش رجوع بفرمایید. این دعای فرجه که خودش یه اعتقادات توحیدی است. که اینو آروم آروم بخونید که اون شخص محتضرم به دنبال شما اونم بخونه، بهش بگید اینا رو بگو. امیرالمومنین علیه السلام فرمود رو بر سر بالین هر محتضری احیانا میرفت، وقتی اینو میخون میفرمود که دیگه ترسی نیست، لا بأس،
همین دعای فرج.
چه خوب. سومین نکته ای که مستحب هست،
دعای فرج فقط بخونیم
بالا سرش
اینو تلقین کنیم،
تلقین شده. بله لقنو کلمات الفرج، تلقین کنید.
خب
سومین چیزی که باز توصیه شده خواندن هر جای قرآن، خصوصا آیت الکرسی، سوره یاسین و سوره یاصافات، این سه چیز
آیت الکرسی،
سوره، اینا رو خودمون بخونیم دیگه، بحث تلقین نیست.
درست.
بالینش بخونیم. در روایت داره یاسین رو که میخونید ملائکه رحمت نازل میشن، صافات رو که میخونید وسوسه های شیطان دفع میشه.
درست.
اینا آثار این سور هستش که به هر حال تو اون هنگام خیلی مهم هست.
پس سوره یاسین،
آیت الکرسی و
آیت الکرسی
و البته هر جای قرآن رحمت رو نازل میکنه، ولی به خصوص این سه جا.
خب.
چهارمین چیزی که باز توصیه شدیم ما بهش، القاء امید. این بسیار مهمه. من تقاضا میکنم خیلی اینو رعایت بفرمایید. ببینید یک مؤمن تا وقتی که زنده هست، خوف و رجایش، بیم و امیدش باید مساوی باشه. هم بترسه از اعمال خودش، از آخرت بترسه، از عذاب،
و هم امیدوار
و هم امیدوار باشه به رحمت خدا. اما روایات متعدد داریم هنگام مرگ دیگه فقط امید، اونجا دیگه خوف نباید باشه. لذا به اون شخصی که هنگام احتضار هست رحمت خدا رو القا کنید. اهل بیت کمک میدن، کمکت میدن، جایی میری که به استقبالت میان. ما در روایت داریم که
کمتر از یه دقیقه وقت،
بله بله، رحمت خدا به گونه ای هستش که در آخرت حتی طمع ابلیس فی رحمته، ابلیس طمع میکنه تو رحمت خدا که شاید ما رو هم ببخشن. ابلیسی که گناه اولین و آخرین به عهده اوست، وقتی رحمت خدا رو میبینه میگه شاید ما رو هم ببخشن، بریم بگیم چه بسا مورد بخشش قرار بگیریم. این رحمت ها رو باید القا کرد به شخص مختزه. به همین شکل امثال این روایات رو بگیم، اگر بلدم نیستیم بگیم خدا نوتال لطفش بی نهایته، گناه ما محدوده اما رحمت او نامحدوده. لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی خاموش.
بسیار متشکرم از لطفتون، خیلی بحث خوبی شد. انشالله هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. من هفته قبل یک برداشت آزادی از یک حدیث قدسی رو خوندم. خیلی ها گفتن که اگر امکانش هست تو برنامه امروز یک بار دیگه این حدیث رو من قرائت بکنم. متاسفانه فرصت نداریم. انشالله هفته آینده با مباحثی که در محضر حاجای عالی هستیم این حدیث رو هم خدمتون قرائت خواهم کرد. خیلی ممنون، سپاسگزارم ازتون، خیلی استفاده کردیم. انشالله خود شما رو حفظ بکنه. برنامه فردامون انشالله با حضور حاجای نقویان تقدیم حضورتون خواهد شد. ممنون از نگاهاتون. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهت. حاجا متشکرم.
خداوند در دنیای حقیر و کوچک خیش پی نشانی از بزرگی تو میگشتم. تنها و بیکس میسرم نبود انگار، پس دل و اندیشه را همراه خیش کردم و روانه این کاوش شدم تا بیابم پروردگار خیش را. پاسخ این جستجو و پرسش‌هایش همه من و پیرامونم را فرا گرفته بود و جستجوی من و دل و اندیشه گرد خیش گشتن بود انگار که نشانه‌های وجود تو همه جا به وضوح دیده می‌شد و از نشانه که بگذری بیشک باید گفت که اول و آخر هستی و هر آنچه که پیدا و هر آنچه که نهان و پنهان و همه و همه و همه وجود تو و از وجود توست و این را من و دل و اندیشه متفق القول گفتیم و باور کردیم. خداوند دانا به همه امور و همه هستی و همه بود و نبود، با آنکه دانسته ایم که وقتی همه وجود هستی از وجود توست و ما انگار تنها نشانه های از آثار وجود توییم حتی، اما هنوز و همیشه انگار چیزی کم داریم و گهگاه پی تو می گردیم و انگار به داشتن بیشتر تو، داشتن خداوند، حریص و حریص داریم و انگار من بنده، انسان، میخواهم بیشتر و آکنده و سرشار از تو باشم، از تو که اول و آخر و ظاهر و باطن و همه‌ای. خداوند نزدیک تر است